برای تبلیغات رسانی شاید عددای زیادی از شما بخواد نره بدید بذار جا بیفته. خب بعدم در مورد فرمولاسیونتون، در مورد محصولتون، اصلا مهم نیست که از چه فناوری درست کردی، اصلا نگید اینو، اتفاقا اصلا نگید. شما نیاز مشتری رو حل کردید. یه کار دیگه هم که پیشنهاد میکنم، با شرکت شوینده بزرگ قرارداد ببندید، یک گوشه ای از این محصول رو، یک کاربردش به اونا بفروشید. حالا خیلی شوینده بزرگی که دنبال این هستن و شما دارید وارد حوزه میشید، انقدر سودش سرشاری داره، رقبای بزرگ شما بسیار هم از نظر مالی، هم از نظر قدرت تبلیغاتی قوی هم، نمیذاره شما رشد کنید. باید بده بستون با اونها داشته باشید تا رشد کنید. منم جای مودم نمیذارم، چون زحمت کشیدم تا اون بازار به دست آوردم، نمیذارم شما وارد بشید. به نظرم با اونا تعامل کنید، با شرکت بزرگی که هم خودشون فروشگاه زنجیره‌ای دارن، خودشون میفروشن، خودشون میان این رو شما میتونید یا حالا لایسنس بهشون بفروشین که نه فله بهشون براشون تامین کنید که میخواین فرمولتون هم لو نره. موفق باشید.
متشکرم از شما.
خیلی متشکرم. پایان بخش داوری کسب و کار آقای گلدانساز رو اعلام میکنیم.
داوران برای رسیدن به نتیجه تخصیص اعتبار به شور می نشینند.
خب بریم سراغ داورانمون ببینیم نظرشون رو جلب کرد آقای گلدانساز. البته این رو هم بگم که ما دوباره ضبط رو نگه داشتیم، یه نیم ساعتی دوستان دوباره مشورت کردن. شنوندگان عزیز در جریان باشید که بالاخره برنامه میدون با چه شرایطی داره ضبط میشه و تقدیم شما میشه. خب مشورت به کجا رسید؟ چی شد؟
عرضم به حضورتون که شرکت محصولش محصول خاصی است و نیاز به بررسی ویژه داره، ولی اگر واقعا این نکاتی که گفتن تو اظهاراتشون بود به عبارتی صحت سنجی بشه و
اونه که تو دستش ریخ، واقعا این چه اتفاقی
بله بله
ریخ رو مسه، رنگ مس عوض شد.
یه بحثی هم هست که حالا اون که خیلی شاید کاربرد عمومی نداشته باشه، اون چیزی که برای مصرف عموم هست بعد ببینیم که اون ویژگی رو داره، یعنی اون بحثایی که
اون یکم فرمولاسیون خاص داشت
اینجوری مدعی بودن.
خب
اگر اون اتفاق بیفته و محصولاتشون ضمن این که خب به سلامت افراد هم به عبارتی کمک میکنه، قیمتشون هم مناسب بود، قاعدتا میتونیم در قالب پیش فروش کمک بکنیم به شرکت که بتونه محصولش رو به بازار معرفی بکنه.
یعنی شما در صورت راستی آزمایی میفهمید؟
بله بله، حتما نیاز به بررسی داره و بعد از اینکه بررسی انجام شد میتونیم در قالب پیش فروش کمکشون بکنیم که سهم از بازارشون رو ان شاء الله بیشتر از پیش بره.
بگید. خب
نکته ای که وجود داره، دوستان باید مطالعه بازار کنن مشتری دقیقشون رو و روش فروش به اون مشتری دقیق رو پیدا کنن، یه ادامه بدن تا کی فناوری. 4 سال دیگه هم اگه تمرکز داشته باشن روی فناوری، هی میگم ما محصول خوب تولید، وقتی نفروشی فایده ای نداره.
بله.
حالا به همه نمیتونی بگی من ریختم رو دستم، که شما یک تیم فروش خوب، یک مطالعه بازار خوب، مشتری دقیق و انتهایی میخوای مس فروشا بفروشی، خب اون انتخاب کن، تارگت کن، بهشون حمله کن.
نه تولید محتوام خیلی کمکشون میکنه.
اصلا ندارن تیم بازاریابی فروش ندارن، خودشون میخوان کار بکنن نمیشه. 10 سال دیگه هم این اتفاق بیفته جلو نمیرن.
حالا ان شاء الله با حضور تو برنامه میدون یه شوکی بهشون اعمال بشه که
شاید.
اون حجم تقاضایی که سمتشون میاد بتونن اینو مدیریت بکنن و بعد بتونن از این موج استفاده کنن واسه اینکه بحث یک متولی برای بحث توسعه بازارشون در نظر بگیرن.
بسیار عالی آقای رازقی.
بله کلا صنایع کوچک برای هزینه کردن، برای حالا بازاریابی، تو هزینه کردن برای بازاریابی مشکل دارن، اینو هزینه میبینن. در واقع ما تو شرکت‌های خوب و بزرگ میبینیم که 10% حالا هزینه‌هایی که توی مستندات مالیشون مربوط به بازاریابیه. بله اینا هم باید کم کم عادت کنن که هزینه کنن برای بازاریابی، تیم متخصص، تیم بازاریاب، اگه قطعا هم ما میتونیم کمکش کنیم، یعنی فکر میکنم استانداردهایی که از ما بخوان کمک بگیرن رو دارن، ولی ظرفیتشون باید بیشتر بر ما شناخته بشه ببینیم تا چه حد
میتونیم. البته من عذرخواهی میکنم این نکته رو اضافه کنم، با توجه به اینکه تو حوزه که ورود کردن برندهای قدری وجود داره، شاید هزینه تبلیغاتی هم که بخوان بکنن هزینه سنگینی بشه و یا قدرتشو ندارن یا اون هزینه تبلیغات تقریبا میشه گفتش که منجر به نتیجه نخواهد شد. ولی به نظر من ظرفیتی که میدون براشون ایجاد میکنه به ویژه حالا برنامه تلویزیونی، میتونن محصولشون رو ارائه بکنن و بعد حالا شده ما هم حمایت بکنیم، میتونن محصولشون به دست مصرف کننده نهایی برسونن و در واقع کمک بشه بهشون که مصرف کننده نهایی حس بکنه این کیفیت کارشون رو و ایشالله از همون موقع بازارشون شکل بگیر.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات همه شما بزرگوارم.
سرمایه در گردش، ضمانت نامه ها، تأمین مالی، تبدیل در وسایل. آیا کارآفرین برنامه ما تونسته نظر داوران اعتبار سنجی رو جلب کنه؟
با توجه به صحبت‌های داوران نیاز به راستی آزمایی داره کسب و کار آقای گلدانساز و بررسی بیشتر، ولی اگر خب بررسی ها انجام بشه و نتیجه مورد تایید باشه، هم آقای بهنام‌فرد و هم جناب آقای مهندس رازقی نظرشون مثبت بود روی کسب و کار آقای گلدانساز که در حوزه تولید مواد شوینده بود.
قابل توجه صاحبان کسب و کاری که میگن اگه پول داشتیم، اونایی که میخوان کسب و کارشون رو توسعه بدن، اونایی که میگن اگه پول باشه همه چی درست میشه، همین حالا گوشی رو بردارید و کلمه میدون رو به 30,000,36,37 پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، میدون.
سری جدید مسابقه میدون رو نمیدونم شنیدید یا نه، اگه نظری دارید، نکته‌ای رو لازم هست که ما در جریانش باشیم، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، حتما بفرمایید. ما با همکارانمون در سامانه میدون ارتباط میگیریم و پاسخش رو به شما میدیم از طریق سامانه پیامکی 30,000,36,37. شرکت کننده داشتیم، آقای حامد محمودپور 39 ساله، کارشناسی مکانیک از اصفهان، کارشون تولید ماشین‌آلات چسب بود، فروش خوبی در سال گذشته داشتن. و جناب آقای سید مهران گلدانساز 38 ساله کارشناس عمران از استان یزد، تولید مواد شوینده، که آقای محمودپور رو با توجه به صحبت‌های داوران گفتن اگر احساس نیاز کردن مدارکشون رو بدن بررسی میکنیم، انشاءالله تامین مالی انجام خواهد شد بعد از بررسی ها. آقای گلدانساز رو هم جناب آقای رازقی و هم جناب آقای بهنام‌فرد فرمودن که در صورت راستی آزمایی انشاءالله شرایط تامین مالی رو براشون فراهم میکنه. از همراهیتون با مسابقه میدون متشکرم. 30,000,36,37 یادتون باشه، پل ارتباطی ما با شماست. خداحافظ.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد. سی هزار سی و شش سی و هفت.
آسمان هر شب ماه، آسمان هر شب ماه، آسمان هر شب ماه، خیش آزم می ندارد تا سحر گله هفته ما یک آسمان.
شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه کردم.
ایران بانو، من همیشه میگم برای هر کاری که میخوای شروع بکنی هیچ زمان دیر نیست. هر کاری یک راهی داره. اگر احساس میکنی با یک کاری که خودت رو میتونی پیدا بکنی، اون کار رو شروع کن، انجامش بده. منتظر نمون که کسی بیاد برای تو یک چیزی رو تعریف بکنه و تو رو نجاتت بده. باید خودت مسیر رو پیدا بکنی و خودت باید برای خودت کاری انجام بدی. اصلا نمیتونی منتظر باشی کسی بیاد برات کاری رو انجام بده. اصلا من همیشه میگم هر کاری که احساس میکنی باهاش حالت خوب میشه، حتما اون کار رو انجام بده.
بانو نازیلا کانفر، دانش آموخته رشته فناوری اطلاعات، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، عضو اتحادیه صنعت مخابرات، از اعضای اتاق بازرگانی تهران و انجمن ملی زنان کارآفرین.
من سال 1350 تبریز به دنیا اومدم. بعد 8 سالم بودش که اومدیم تهران. پدر من که از وقتی که چشم باز کردم تو همون زمانایی که تو تبریز بودیم یه فروشگاهی داشت. فضاش طوری بودش که انواع اقسام محصولا توش بود دیگه. غرفه بندی شده بود، بعد هر غرفه یه محصولی رو میفروخت. مثلا به این شکل مثلا. کار پارچه بود، بعد هم پارچه زنونه داشت، مردونه داشت. مواردی که داشتن سه طبقه بود. یه طبقهش مثلا برای لوازم خانگی بود، شاید مثلا اطراف تبریز شهرهای مختلف میمدن جاز میخریدن، بعد نمیدونم یه طبقهش وسیله کودک بود، نمیدونم میمدن سیسمونیشون رو میگرفتن. همه چی بود بجز مواد غذایی تو این فروشگاهی که وجود داشته. پدرم یادم بسیار فعالی بود، از وقتی که یادم میاد همیشه در حال کار کردن بود. خیلی آدمی بودش که شاید مثلا کاریزماتیک بود، شاید نمیدونم، من از دیدگاه خودم شاید چون پدرم میدونم اینطوری میبینمش، ولی خب یه شخص موفقی بود توی زندگیش. گرچه اون هم خیلی بالا پایین تو زندگیش خیلی داشت که ما هم به همون مراتب بابا بالا رفتیم، پایین هم اومدیم خیلی زیاد. مثلا یه زمانی بودش که داشت ساختمون میساخت، حالا در کنار مثلا فروشگاه یه جایی هم میخواست پاساژ بسازه، مثلا تو اونجا گودبرداری که میکرد و تمام کارگرایی که مثلا سر کله میزد. بعضی روزا، همه روزا که نه، منم باهاش میرفتم، با اینکه مثلا شاید من 6 سال یا 7 سال بیشتر نداشتم. برای همین هستش که از وقتی که چشممو باز کردم فعالیت‌های خوب پدرم رو تو این حیطه‌های مختلفی که به اصطلاح تو فضای خودش کار انجام میداد اینا رو دیده بودم. برای همه عادت کرده بودم که مثلا همیشه شلوغ باشه همه چی، یعنی کار باشه سر شلوغ باشه، به اصطلاح یه تعریفی بر خود داشته باشی. البته بیشتر اون رو دیده بودم چون پدرم آدمی بودش که شاید میشه گفت ما بیشتر از مادرم بهش وابسته بودیم. چون یادمه مثلا میومد خونه شبا که میومد ساعت 10 شب میومد خونه، حالا به خاطر هم فروشگاه حالا کاری که داشت میومد خونه، تازه شروع میکرد با ما بازی کردن. ما هر شب پدرم به ما حتما بعد قصه میگفت، ما هر شب یعنی با قصه پدرم میخوابیدیم. مادرم هم که خب خونه دار بودن پشت صحنه، میشه گفتش که خب حمایتاشو داشت دیگه از پدرم بیشتر، چون دیگه ایشون صبح شب سر کار بودن و ایشون هم خب به هر حال باید تو خونه بچه ها رو نگهداری میکرد و حالا کار مخصوص خونه رو انجام میداد.
ازدواج زود هنگام خانم قانفرد مسیر تحصیلیشون رو تغییر داد، اما ایشون با تلاش و پشتکار رسیدن به خواسته ها و علایقشون رو کمی دیرتر جشن گرفتن.
تهران که اومدیم به اصطلاح من تا دوم دبیرستان که درس خوندم، بعد حالا به واسطه اینکه پدرم یه دوستی داشت و اون هم یک پسری داشت تو 16 سالگی، خب دیگه برزادین پدر رو با هم دیگه دوست بودن و بعد گفتن که من دختر دارم، اونم گفت من پسر دارم، بعد دیگه من ازدواج کردم 16 سالگی. بعد دیگه 16 سالگی که ازدواج کردم زمان تازه من وارد دوم دبیرستان شده بودم، داشتم نظام قدیم میخوندم. بعد دیگه اون زمان مدیر مدرسه اومد گفتش که شما اصلا نمیتونید دیگه بیاید توی مدرسه درس بخونید روزانه، بعد حتما شبانه درس بخونید، چون که اگه سال آخرت بود اشکالی نداشت، چون مثلا تازه دوم دبیرستان وارد شدی و میخوای ادامه بدی 3 سال دیگه، اصلا کسی که ازدواج کرده نمیتونه وارد این فضا بشه، اصلا شما باید کلا مدرسه تو عوض کنید. دیگه من درس نصفه موند تا وقتی که به صورت 20 سالم بود دخترم به دنیا اومد، 22 سالم هم بود پسرم به دنیا اومد. دیگه نتونستم درسم رو بخونم چون مدرسه های شبانه اون موقع ساعت 5 عصر تا ساعت 10 شب و فضاش خیلی متفاوت بود از این فضایی که الان مدرسه شبانه مثلا داره برگزار میشه. واقعا ساعت 2 تا 8 الان اصلا مدلش یه جور دیگه است و اصلا اون زمان نمیتونستم از شبانه برم تو حالا تا 10 شب شب دیگه اجازه نمیدادم، گفتم خب یه دختر نباید تا 10 شب تو بیرون بمونه، نمیدونم فرصت یه موقع این مشکلات بود تا زمانی که من چون خیلی علاقه داشتم که درسم رو هر جوری شده ادامه بدم، از وقتی که بچه بودم چش باز کرده بودم، میگم یکی از کارهای پدرم هم ساخت و ساز بودش، خیلی علاقه من بودم به بحث معماری و از همون بچگی اصلا یه چیزی که تو ذهنم بود این بودش که من بتونم مثلا شرکت ساختمونی داشته باشم، تو کار نقشه کشی باشم و ساختمون بسازم و یه شرکت ساختمونی داشته باشم. این ذهنیت هم تو بچگی بود و چون اینطوری خب دوست داشتم این فضا رو، خیلی خیلی جالب بود برام و دوست داشتم و میدیدم. خب ببینید وقتی شما یه چیزی رو میبینید داره ساخته میشه، وقتی تموم میشه واقعا ازش لذت میبرید، اصلا هر چیزی که باشه. مثلا شما فکر کن دقیقاً شما الان مثلا یه غذا میپزین یا هر کاری رو میکنین، وقتی که میبینید یه خروجی واقعا وجود داره، خب از اونی که تولید کردین خوشتون میاد دیگه، لذت میبرید، حالا تو هر جایگاهی که باشه. اینطوری شد تا نازنین که شد 7 سالش، منم باهاش دوباره از اول دبیرستان درسمو تطبیق دادم، دیگه نظام قدیم جمع شده بود، نظام جدید اومده بود، بعد دوباره از اول دبیرستان درسم رو شروع کردم خوندن تا پیش دانشگاهی. یعنی من نظام جدید خوندم، یعنی 30 سالم که شد تقریبا میشه گفتش که پیش دانشگاهی من گرفتم، درسم تموم شد. بعد دیگه یک سال میخواستم کنکور معماری بدم، مهندسی معماری بدم، که دیگه اصلا تو این فاصله دیدم که یک رشته جدیدی اومده به نام فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت صنعتی، که اون موقع سازمان مدیریت صنعتی با یک دانشگاهی به نام دانشگاه نشنال کامپیتنس سنتر انگلیس قرارداد بسته بود و تو چند تا سمینارش که شرکت کردم دیدم که واقعا فضای خیلی جالبی داره این بحث IT و خیلی خیلی خوشم اومد از این موضوع. و خب به حساب من یه امتحان ورودی داشت، اونو دادم، بعد دیگه اون درس من تو اونجا شروع شد. یعنی من سر کلاس که میرفتم گاهی وقتا هم دخترم رو میبردم هم پسرم رو میبردم، بعد با دوستامونم که خب به حساب تو کلاس آشنا شده بودیم هر جا میرفتیم این دوتا هم با خودم میبردم گردش.
برای خانم قانه‌فرد ورود به دنیای فناوری اطلاعات در اون سالها با فروش کارت‌های اینترنت از منزل شروع شد.
خب فضای IT خیلی بزرگ هست، حالا از فضای تجارت الکترونیکش و اینترنتش من خیلی خوشم اومد، چون که خودم دیگه اون موقع سال 82-83 بود یه همچی چیزایی بود تقریبا، که خود من اصلا به عنوان مشترکی که اون موقع کارت اینترنت ما به صورت دایلاپ استفاده میکردیم، بعد کارت دایلاپ من میگرفتم بعد اینو استفاده میکردم، بعد خیلی دوست داشتم اصلا ببینم اصلا به چه شکل وصل میشه این کارت، اصلا چطوری ما داریم اینترنت از کجا داریم میگیریم، به چه شکل استفاده میکنی. بعد دیگه وارد این فضا شدم و بعد گفتم که
یعنی براتون به عنوان کاربر سوالی جا شد که چه اتفاقی میفته که ما وصل میشیم به اینترنت.
دقیقاً
کارت مثلا 2 ساعته که میخریدیم.
دقیقاً یعنی برام این کنجکاوی واقعا وجود داشت. حالا همون بحثی که مثلا ما تو دانشگاه میخوندیم تو حوزه IT خب خیلی به صورت کلی اونجا توضیحات میدادم، ولی بعضی دوستاشم از نظر عملی هم ببینم که چطوری من دارم اینترنت وصل میشه، اصلا اینترنت به کجا وصل میشه، اصلا چه اتفاقاتی براش میفته، و برام خیلی جذاب بود چون خیلی چیز جالبی رو هی هر دفعه من پیشرفت میکردم، یعنی پیش میرفتم چیز جالبتری رو کشف میکردم، میدیدم خب مثلا من به اینترنت میخوام وصل میشم به این خط تلفن و خط تلفن اصلا به کجا میره وصل میشه. بعد رفتم مرکز مخابراتی، بعد تو مرکز مخابراتی از اون کارکنانش پرسیدم اینترنت اینجا چطوری وصل میشه، چطوری کار میکنه، من اون بخش مثلا جایی که دستگاهات رو گذاشتم ببینم، حالا از دور نشونم دادن گفتن اینا اینه، این دستگاه ها رو باید بذاریم به این شکل کار میکنه. بعد میبرم خونه، بعد میدیدم که مثلا من به اینترنت که میخوام وصلم، حالا اون موقع لپتاپ نداشتم، مثلا من یه کیس بود و یه مانیتور بود و مانیتورای موقع بزرگ بود، همه چه کول میکردم، میذاشتم یه بار تو آشپزخونه با خط تلفنی که از آشپزخونه وصل میشد به اینترنت استفاده میکردم، میدیدم که مثلا اینجا 32K مثلا سرعت اینجوری بود اون موقع، بعد مثلا میرفتم از توی بندم اتاق خواب وصل میشدم یه عدد دیگر رو نشون میدم، میمدم توی پذیرای وصل میشدم اینا رو همجوری کول میکردم، میبادم برون باید تست میکردم ببینم که چرا سرعت ها اینقدر بالا پایین وصل. به مراتب برای خودم خیلی جالب بود که مثلا چرا اینطوریه. بعد رفتم از مخابرات یه نفر آوردم گفتم چرا اینجوری، گفت بستگی به سیم کشی و نوع جنس اون کابلایی که تو خونه استفاده میشه داره، این مدلی که اینترنت داره میگه. خب اینو مثلا کسی نمیدونه، میگه اومدم تو این فضا که خوشم اومد. بعد دیگه رفتم از یه شرکتی که کارت اینترنت میفروخت کارت دایلاب خریدم، کردم، بعد اومدم توی سایت های اینترنتی شروع کردم به تبلیغ کردن این کارت های دایلا، بعد تلفن خونه رو دادم دیگه همه مشترکین به خونه زنگ میزنن، بعد فکر میکردن که شرکت من دارم کار میکنم. بعد مشکل که داشتم میگفتم من واسه میشی، میگفتم صبر کنید من به بچه فنی واسم ازشون بپرسم بهتون بگم مشکل کجاست. بعد زنگ میزدن.
خودتون بودی؟
دقیقاً من تو خونه بودم، دو سال کار میکردم، کارت اینترنت میگرفتم میفروختم و خودم هم میبردم کارت ها رو تحویل میدادم توی جایی. بعد تا یه زمانی بعد
شما تو اون بازه بازاریاب شرکت هایی بودید که فروشندگان کارت های اینترنت بودن.
بله. چه کارت تلفن چه کارت اینترنت.
از کار در منزل با فروش کارت‌های اینترنتی تا تأسیس شرکت خدمات اینترنتی خانم قانه‌فرد، یک سال خورده‌ای تلاش لازم بود.
یک سال و نیم دو سال از تخونه این کار انجام دادم، تعداد مشترکین انقدر زیاد شده دیگه من نمیتونم تکی مثلا جواب بدم به اینها. بعد تصمیم گرفتم که به شرکت رو ثبت کنم و بعد بیام وارد فضای جدیدتری از اینترنت بشم. سال 84 که شرکت رو تأسیس کردم خیلی سرمایه زیادی نداشتم وقتی که کارم رو شروع کردم. کارم رو از همون کارت های اینترنت که به صورت امانی من میگرفتم اینا رو میفروختم، امانت میگرفتم کارت ها رو میفروختم، بعد از سودی که میکردم حالا در کنارش یه سری کارهایی که تا همون هیته هم هستش، مثلا راه اندازی شبکه یا وصل کردن کامپیوتر رو با هم دیگه، در کنارش اون کار رو هم به شکل خیلی خیلی کوچیک انجام میدادم اینها رو. بعد این پولایی رو که مثلا به دست می آوردم رو برای توسعه خود شبکه من ازش استفاده میکردم، یعنی سرمایه آنچنانی رو من نذاشتم برای این کار. البته یک چیزی که وجود داره اینه که شاید مثلا بزرگترین چیزی که به من کمک شد این بودش که اون محل کاری که داشتم رو اولش اجاره نکرده بودم، یعنی محل وجود داشتش از قبل، من اجاره جا نمیدادم. خب بعد از دایلاب دیگه اون موقع تازه بحث ADSL اومده بود، بعد خب به همین مراتب مثلا وارد فضاهای بیشتری شدم، بعد اومدم وارد فضای ADSL شدم، بعد دیگه وایرلس شدم، مدل‌های مختلف اینترنت که الان شما اینترنت رو شما میتونید روی یک مودم با سیم کارت اینترنت رو تحویل بگیرید.
بله.
روی یک مودم هایی که خاصه یا حالا روی گوشی رو همه جای مختلف، یعنی ما از دایلاپ رسیدیم به اینجا توی 15 سال یه رشد خیلی سریع رو داشتیم. حالا من نکنن بحث آیتی هستش که جهش خیلی بزرگی داشته.
الان چه میکنید در شرکت؟
الان کارمونو خیلی خیلی کوچیک کردیم، برای اینکه اصلا فضای کار کاملا عوض شده، مدل کار عوض شده، اصلا یه مدل دیگه باید کار بکنیم. الان داریم سایت جدیدمون رو آماده میکنیم که بتونیم از راه دور خیلی از خدمات رو به اون کسایی که متقاضیش هستن ما ارائه بدیم، حالا چه اینترنت باشه چه خدمات شبکه باشه، و اینکه بتونیم مشاوره بدیم، بگیم که چه اینترنتی به کی میخوره، چطور اینو راه اندازیش بکنی، چقدر میخواد هزینه بکنه، از کجا اینترنت داره، مشکلاتش چی هست. همین مسائلی رو که ما مثلا شاید من 20 سال پیش باش روبرو بودم، تقریبا با مخابرات درگیر بودم، اون چراها رو ما میتونیم توی این قسمتی که الان میخوام راه اندازی کنیم به اون مشترکینی که متقاضی هستن جوابش رو بدیم.
ولی به شکل بروزتر
کاملا به روز میشه، و اینکه خب به هر حال ما یه مرکز خدمات میخوایم راه بندازیم الان در شرفه که داریم کارش انجام میدیم. خب تو اون مرکز خدمات به اصطلاح اون نیاز مشترکین رو سعی میکنیم که برطرف بکنیم نسبت به اون چیزی که نیاز دارن، و راهنمایی کنیم بهشون که چی به دردشون میخوره.
و همه نیروهای کاری شما فارغ التحصیلان رشته فناوری اطلاعات هستن؟
نه، ما بچه‌هامون مهندسی پزشکی خوندن، ممکنه عمران هم خونده باشن، ولی علاقهشون آیتیه. الانم که خب به هر حال بچه ها بیشتر دورکار هستن دارن کار میکنن. هر کدوم از ما توی یک زمانهای واقعا مشکلات خاص خودمون رو داشتیم، واقعا باید اون افکار خودش رو انسجام بده و فکر کنه که واقعا به کجا میخواد تو زندگیش برسه، و با اون کاری که احساس میکنه حالش خیلی خوب میشه همون کار رو شروع بکنه و انجامش بده، حتی اگر تو اون کار موفقم نشد، بالاخره تو ذهنش نمیمونه که من این کاری رو انجام ندادم. باید به اینجای نگاه بکنیم که بالاخره کار از یه جایی ما میخوایم شروع بکنیم، از فروش همون کارت تلفن و اینترنت کار رو شروع کردم، کم کم کار رو توسعه دادم، از خودش برای توسعه کارم استفاده کردم و فکر میکنم که با پشت کار، با زمان گذاشتن، پیگیر هم باشیم و تمرکز بکنیم، حتما به اون نتیجه که میخوایم میرسیم.
بله خانم قطعا میرسیم. امیدوارم همه کسی که برنامه امروز رو میشنون